ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 4 آبان 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی فشرده و خلاصه مرور میکنیم. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو است.
با سلام. به دنبال انتشار ویدیوی دلخراش از بدرفتاری نیروی انتظامی با مردی در مشهد و مرگ وی، دادستان نظامی خراسان رضوی اعلام کرد که در مورد مرگ این جوان پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل شده است. این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن مردی که مهرداد سپهری معرفی شده و دست‌های او با دستبند به میله‌ای بسته شده استفاده می‌کند. مهدی اخلاقی، دادستان نظامی استان خراسان رضوی، از شکایت خانواده مهرداد سپهری و تشکیل پرونده در دادسرای نظامی خبر داده. به گفته مهدی اخلاقی، دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفا صادر شده است. تا کنون دلیل بازداشت این فرد منتشر نشده. مدیر وبسایت خدمات ویدیویی آپارات به دلیل بارگذاری ویدیویی از یک گزارش خیابانی به 10 سال حبس محکوم شد. در این ویدیو زنی در مصاحبه با چند کودک و نوجوان آبر در خیابان از آنان می‌پرسد که آیا می‌دانند چگونه متولد شده‌اند؟ وبسایت خبری آی‌تی ایران روز یک شنبه با انتشار این خبر نوشت که محمد جواد شکوری مقدم، مدیر آپارات، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی محمد مقیسه به ترویج بی‌بندوباری متهم شده است. این ویدیو که در زمان انتشار در وبسایت آپارات با حمله گسترده رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شد، تنها ساعتی پس از بارگذاری حذف شده بود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از استقرار یگانهایی از نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی خداآفرین خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که یک روز بعد از دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با همتایان ارمنی و آذربایجانی خود و تأکید بر آتش بس، درگیری‌های نظامی در ناگورنو-قره‌باغ کماکان به شدت ادامه دارد. محمد پاکپور با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه قره‌باغ گفته است اعزام یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه با اهداف صیانت از منافع ملی و همچنین تأمین امنیت و آرامش مردم منطقه صورت می‌گیرد. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید مشاغل در 43 شهرستان بحرانی کشور به مدت 1 هفته خبر داد. بر اساس این دستورالعمل تنها گروه اول شغلی، یعنی مشاغل حیاتی و ضروری مرتبط با زندگی روزمره مردم مانند مراکز امدادی و درمانی، اورژانس‌ها، مراکز اداری و خدماتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها و داروخانه‌ها می‌توانند به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند. سیما سادات لاری روز شنبه با بیان اینکه این محدودیت‌ها در گروه مشاغل 2، 3 و 4 از روز دوشنبه به مدت 1 هفته اعمال می‌شود، از احتمال تمدید آن در هفته بعد خبر داد. و عباس معیری، نقاش، مجسمه‌ساز و نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه 3 آبان در بیمارستان سن ژوزف پاریس درگذشت. عباس معیری که در سال 1346 خورشیدی در هنرستان هنرهای زیبا تدریس می‌کرد، در سال 1349 به پاریس مهاجرت کرد و تا پایان عمر در این شهر ساکن شد. این هنرمند از دهه 70 میلادی نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی متعددی در فرانسه و کشورهای مختلف جهان برگزار کرد و آثار نگارگریش بارها مورد تحسین مجامع
هنری قرار گرفت.
سپاسگزار از تو شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. چهل و پنج دقیقه ضرب و جرح مردی جوان در مشهد در حالی که به تیرکی بسته شده است و نهایتاً مرگ او. به طور مفصل به این موضوع میپردازیم از جمله در گفتگو با یک جامعه شناس.
آقای خامنه‌ای گفتند که در مرگ جورج فلوید لجنی بود که از ته خوز به تحت آمد و این بیش از هر زمان دیگری در مورد خود حکومت ایران و جمهوری اسلامی مصداق داره که با این قتل و این رفتارها لجن از ته خوز 40 ساله حکومت اسلامی به تحت آمده.
یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران میگوید تعداد قربانیان کرونا در ایران 4 برابر آمار رسمی است. حتما به دیگر خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم میپردازیم. و مهراب خندان دختر نسرین ستوده به دادگاه احضار شد. گفتگوی داریم با پدر مهراب خندان. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید به دنبال انتشار ویدیویی از بدرفتاری نیروی انتظامی با مرد جوانی به نام مهرداد سپهری در مشهد و مرگ او، دادستان نظامی خراسان رضوی دیروز شنبه اعلام کرد در مورد مرگ این جوان پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل شده. در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مأمور پلیس مردی را که به دلیل نزاع خانوادگی بازداشت کرده به تیرکی در خیابان بسته و با اسپری فلفل و شوکر الکتریکی آزار می‌دهد. همکارم بابک غفوری آذر که این موضوع رو دنبال کرده با دقت اینجاست در استودیو و از جزئیات برای ما بیشتر خواهد گفت. بابک، جزئیات بیشتر چیه؟ در این مورد چی می‌دونیم؟
ویدیوی دیروز منتشر شد، نخستین بار بی بی سی فارسی منتشر کرد، که مرد جوانی به تیرکی بسته شده در مشهد و یک مأمور نیروی انتظامی با شوکر و ابزار مختلف به اون حمله میکنه. به تدریج جزئیات بیشتری مشخص شد، اینکه نام این فرد همونطور که اشاره کردی مهرداد سپهری هست، 28 ساله بوده، به دنبال یک نزاع خانوادگی اینطور که گفته میشه نیروهای پلیس به محل میان و او رو به نوعی بازداشت میکنن و به یک میله میبندن و در تصاویر دیده میشه که یک مأمور نیروی انتظامی بارها با شوکر به او حمله میکنه و جراحت ها و واکنش های این فرد هم دیده میشه. تعداد زیادی از افراد هم در محل جمع شدن و دارن این تصاویر رو میبینن. گفته میشه که بعدتر آقای سپهری در جریان انتقال به بازداشتگاه و یا احتمالاً کلانتری در جریان این انتقال جان خودش رو از دست میده. ما نمیدونیم که هنوز زمانی که این ویدیو ضبط شده مربوط به چه روزی، اما میدونیم که مراسم ترحیم او روز جمعه برگزار شده و بعدتر خانوادش دارن این اطلاع رسانی رو انجام میدن. به دنبال انتشار این ویدیو و واکنش های گسترده به اون، چند مقام مختلف امنیتی و قضایی اظهار نظر کردن. فرمانده انتظامی خراسان رضوی آخرین نفری است که در ساعت‌های پیشین صحبت کرده، محمد کاظم تقوی، و گفته که به محض دریافت گزارش و حتی به گفته خود این مقام قبل از انتشار تصاویرش، دستورات ویژه به رئیس بازرسی پلیس برای پیگیری پرونده و احضار مأمور انتظامی داده شده و بر مبنای این اطلاعیه که نیروی انتظامی از گفته های این مقام منتشر کرده، او از این اتفاق ابراز تأسف کرده و گفته موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایجش اعلام میشه. مهدی اخلاقی، دادستان نظامی استان خراسان رضوی، هم گفته که پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خراسان رضوی تشکیل شده. خانواده آقای سپهری هم شکایت خودشون رو به این دادسرا اعلام کردن. معاون امنیتی انتظامی فرماندار مشهد هم گفته که این موضوع به دنبال یک نزاع خانوادگی بوده که پلیس در محل حاضر شده و درگیری هم بین ظاهرا آقای سپهری و پدرزن او انجام شده و تایید کرده با این همه که او حین انتقال از محل با پلیس درگیر میشه اینطور که گفته و در واقع این درگیری منجر به مرگ او میشه.
سپاسگزار از تو بابک غفوری آذر. اما به این موضوع همچنان میپردازیم. مرگ مهرداد سپهری، به ویژه چند روز پس از ماجرای دختر آبادانی، واکنش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. اجازه بدید ببینیم در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر کاربران ایرانی چه واکنش‌هایی داشتن. همکارم بنیامین صدر از طریق تلفن همراه ماست. بنیامین درود به تو. تو از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر برامون بگو.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر، همونطوری که گفتی، به این موضوع از زوایای مختلفی نگاه کردن، اما چیزی که بیشتر توجه من رو جلب کرد دو نگاه بود. یکی این که حجم خبرهای ناخوشایندی که در هفته‌های اخیر از بروز خشونت‌ها از ایران به گوش میرسه یا منتشر میشه دست کم، از جمله ماجرای تنفروشی زن بلوچ برای تأمین آب خوراکی فرزندانش یا دختر آبادانی که مورد تعرض قرار گرفت و مهداد سپهری که در 24 ساعت گذشته کاربرها به اون پرداختن. رضا، خیلی از کاربرها اشاره کردن به شباهت ها و تفاوت هایی که میان این ماجرا با ماجرای در واقع مرگ کشته شدن جورج فلوید آمریکایی هست و خیلی ها به نوعی مقایسه کردن این موضوع رو با اون موضوع. مثلا ستاره در توییتر نوشته که مهداد سپهری نه آمریکایی بود نه روزخانهای ارزشی داشت که مردم دست دست توی پارکا برای شمع روشن کنند، دست بسته وسط شهر انقدر شکنجه شد و کتکش زدند تا جون خودش رو از دست داد. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماجرای جورج فلوید به نام محمد حسن و گفته که موضوع فقط شباهت‌های ماجرای جورج فلوید آمریکایی با مهداد سپهری نیست، تفاوت‌ها مهم‌ترند. از اتفاقی که برای اولی افتاد حدود 9 دقیقه فیلم وجود داره از زوایای مختلف که البته بیشتر هم هست، چیزی که پخش شده در اغلب رسانه‌ها 9 دقیقه است. دومین موردی که اشاره کرده به تفاوت‌ها میگه که دست هیچ فیلمبرداری نمی‌لرزه اونجا، به راحتی میتونن مردم فیلمبرداری کنن از همچی صحنه‌هایی. و سومی که نکته‌ای هست که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، وجود حضاری هست که یا بی‌تفاوتن یا متاسفانه میخندن به بروز چنین صحنه‌هایی و میگه در اون ماجرا همچین کسانی وجود ندارن، اما در ماجرای مهداد سپهری و در واقع شکنجه اون یا کتک زدنش کسانی هستن که بی‌تفاوت لبخند به لب دارن. چهارمین موضوع هم اونه که به راحتی میشه به پلیس در آمریکا اعتراض کرد بدون اینکه کسی در واقع متحمل هزینه های جانی و مالی چندانی بشه، اما در ایران حتی حق اعتراض هم وجود نداره. هدیه کیمیایی گفته که اشاره کرده به اون موج خشونت هایی که گفتم و گفته، نوشته در توییترش که چی به سر بچه های ایران میاد که هر روز با یه بچه تازه ای از خشونت تو خیابون آشنا میشن. یک روز اعدام در ملای عام، یه روز کتک زدن و توهین و مجرم گردانی، یه روز شلاق زدن، یه روز کتک زدن و کشته شدن یک مرد در خیابان، یک روز تعرض به یک زن، اون وقت هر هفته خبر خودکشی کودکان میاد و ما تعجب میکنیم. این موضوع گسترش خشونت هایی که در واقع گسترش پخش خبرهایی از خشونت های پنهان در لایه های مختلف جامعه هست که هدیه کیمیایی بهش اشاره کرده بود. اما محمد معاون در توییترش نوشته، یادتون هست وقتی پرسیدید چرا به سر شلیک کردید در آبان ماه و در اعتراض های آبان ماه، گفتند که به پا هم زدیم، باید بگویم با شکر هم بلدن بزنن و زرش کش کنن. اشاره کرده به مرگ مهداد سپهری.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. همچنان همراه ما بمونید. در مورد همین موضوع کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهداد درویشپور جامعه شناس در سوئد و از او پرسیدم این دو تصویر به فاصله چند روز، تصویر یعنی دختر آبادانی و موارد مشابه، چه تصویری از جامعه ما به دست میده؟
این تصویر جامعه است که به حال طی 4 دهه حکومتش به عنوان نماد خشونت ورزی علیه شهروندان در کوچه و خیابان، در برخورد به کوچکترین حوزه‌های زندگی شخصی مردم گرفته تا مخالفت سیاسی، تا نحوه برخورد به بزهکاری نیروهای انتظامی و دستگاه دولتی و نهادهاش، به سمبل خشونت تبدیل شدن. بنابراین در جامعه‌ای که نهادینه شدن خشونت توسط خود اون حکومت صورت گرفته، نه تنها حکومت به ابزاری برای مقابله با خشونت‌ها در جامعه بدل نمیشه، بلکه به اوریان ترین چهره خشونت ورزی تبدیل شده و این جامعه ایران رو در یک چرخه سیاهی قرار داده که به گمان من خشونت به اصلی ترین عنصر رفتار با شهروندان بدل شده و این حتی تأثیر میذاره که خود شهروندان هم با یکدیگر چنین بکنن، وقتی که برای مقابله با بزهکاری یا دشواری‌های اجتماعی یا در واقع حوزه سیاست، حوزه جامعه مدنی، به جای اینکه جامعه بتونه با تکیه بر رفاه اجتماعی، دموکراسی و تبعیض ستیزی به مقابله با مشکلات بدن رو به پردازه، حکومت شده نماد در واقع این رفتار تبعیض‌آمیز، رفتار سرکوبگرایانه و به نظر من این چرخه سیاه جامعه ایران رو در واقع به یک جامعه سیاه تبدیل کرده که به راستی سخت افق روشنی پیش روی اون جامعه قرار داد و مسئولیتش رو مستقیما در رفتار خود حکومت می‌تونیم مشاهده بکنیم.
آقای درویش پور، وقتی آیین دادرسی یا روند بازداشت و رسیدگی به اتهام یا جرم در خشونت چیزی از خود جرم کمتر نداره یا حتی از جرم پیشی می‌گیره، این چه تأثیری بر چرخه تولید جرم و خشونت در جامعه داره و یا چقدر میتونه مانع از تولید جرم بشه؟
جامعه ایران رو به یک محیط گانگستری تبدیل خواهد کرد. تنها قانونی که در آنجا عمل میکنه در واقع رفتارهای مافیایی است و خشونت ورزی و این فقط خشونت رو همگانی میکنه. این فقط نحوه رفتار پلیس با جرم و خشونت نیست که به مراتب شدیدتره و با اسمش چرخه خشونت فراگیرتر شه، بلکه این واقعیت که حتی کسانی که کوچکترین جرمی رو مرتکب نشدن، فقط مثلا به دلیل نوع لباس و پوشششون یا به دلیل عقیده سیاسیشون با شدیدترین مجازات رو روبرو میشن، این فقط همونطوری گفتم جامعه ایران رو در آینده با شرایطی روبرو میکنه که فقط احساس میکنید کل جامعه با یک فرهنگ مافیایی رشد خواهد کرد و فقط سلاح و فقط خشونت در واقع راه حل و فصل مشکلات اجتماعی خواهد شد و این خطر به طور جدی در جامعه ایران گسترده است و فکر میکنم ما شاهد فقط گسترش خشونت و بدهکاری خواهیم بود، چون این روش های خشونت آمیز فقط انتقام، نفرت و چرخه خشونت رو تجدید خواهد کرد.
آنچه که در ایران به فاصله چند روز اتفاق افتاد در مورد دختر آبادانی و حالا هم مهرداد سپهری رو یک مقایسه بکنیم با ماجرای مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در حین بازداشت در آمریکا گفته شد به دلیل فشار زانوی مأمور پلیس دچار خفگی شد. اگر خاطرتون باشه صدا و سیما هم بسیار به این موضوع جورج فلوید پرداخت. شما در این مقایسه چه تصویری می‌بینید؟
خود آقای خامنه‌ای رسما اظهار نظر کردند که آن اتفاق نشانه این هست که در واقع لجن تای حوض به رو آمده و امیدواریم که اگر این اصطلاح از کوچکترین دقتی برخوردار باشه، ببینیم که شخص رهبر درباره این حادثه فاجعه انگیز در ایران عکس العملی نشون خواهد داد که بعید میدانم چنین اتفاقی بیفته و اگر این حرفشون اصلا مصادیق واقعی داشته باشه، این اتفاق نشان دهنده درست اینه که لجن تای خوزی که جمهوری اسلامی 4 دهه آفریده در جامعه در واقع به رو آمده و انقدر دیگه اوریان شده که در برابر فرض کنید دختری که خونالوت به زمین افتاده آنچنان وحشیانه در حال کتک زدنش هستن و در همان حال تعرض جنسی مأمور پلیس رو شاهدیم، یا اینکه بدتر از آن موردی که یک فرد معتاد که در مستعصرترین شرایط قرار میگیره با شوک‌های الکتریکی پلیس در واقع جان می‌بازه. اگر مقایسه‌ای بخوایم بکنیم، آن حادثه به دلیل خصلت نجات پرستانش نه فقط افکار عمومی در جامعه آمریکا بلکه در جهان رو تحت تأثیر قرار داد، برای اینکه یک کشور دموکراتیک هستش و کسی
انتظار نداره شاید این رفتارها صورت بگیره. عکس العمل ها گسترده است، توقع جامعه مدنی گسترده است، اما جامعه ایران به دلیل سرکوب سیاسی شدیدی که در جامعه وجود داره، اگر هم مردم بخوان اعتراضی به این رفتارها بکنن، بیشتر این اعتراض ها از طریق در واقع مجازی صورت میگیره و شاید هم حتی اگر این امکان رو داشتن، ما نمیدونیم ابعاد این اعتراض به همون گونه مرگ جورج فلوید اینقدر همگانی میشد یا نه. و اگر هم این عکس العمل ها همگانی نشه، نشانگر این واقعیت تلخی که انقدر خشونت در جامعه ایران نهادینه شده، گویا مردم با آن خو گرفتن و نسبت با آن عکس العمل درخوری رو که باید نمی کنن.
مرداد درویشپور بود، جامعه شناس در سوئد. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. به تازگی یکی از اعضای نظام پزشکی ایران گفته شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران بسیار کمتر از میزان واقعی گزارش می شود. موضوعی که از ابتدای شیوع کرونا از جمله موارد بحث برانگیز بود و بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده می دانستند. سپیده بهکام همکارم از طریق اسکایپ به ما پیوسته. سپیده درود به تو، تازه ترین خبرها رو از تو میشنویم.
درود به تو و همراهان رادیو فردا. رضا، من اول با آمارها شروع بکنم. بر اساس آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 296 نفر دیگر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. شمار کل درگذشتگان تا الان در ایران به 32600 نفر نزدیک میشه. در 24 ساعت گذشته 6191 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران هم آنطور که وزارت بهداشت گفته شناسایی شده. این رقم یک رکورد جدید هست که تا کنون ما بالای 6000 نمونه بیمار در روز نداشتیم. در مجموع تعداد بیماران به 569 هزار نفر رسیده. اما همونطور که تو هم اشاره کردی، انتشار این آمار در حالی هستش که گفته میشه که حتی آمارهای واقعی چند برابر هست. امروز حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی همین موضوع رو تایید کرد و گفت که میزان واقعی مرگ و میر قابل کتمان نیست و وزارت بهداشت صرفاً مواردی رو که تست مثبت دارند در آمار درگذشتگان حساب میکنه. و او گفت که بر اساس گزارش‌های میدانی کادر درمان و همونطور با بررسی آمار دفن شدگان میتونیم بگیم که میزان مرگ و میر کرونا در ایران حدود 3 تا 4 برابر آمار رسمی هست و آمار مبتلایان هم به جهت تعداد تست کم PCR که گرفته میشه نسبت به خیلی از کشورهای دیگه پایین گزارش میشه. دیروز رضا اعلام شد که قرار هست از فردا 5 آبان دوشنبه و تا پایان آبان ماه در واقع حضور کارکاران دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا 50% کاهش پیدا بکنه. صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت رو بشنویم در گفتگویی که در این باره داشته با سیمای جمهوری اسلامی.
تهران ما همین که نیمی از کارمندان رو گفتیم نیان سر کار، قطعاً روی مترو تاثیر میذاره، روی حمل و نقل عمومی تاثیر میذاره و روی مراجعین تاثیر میذاره. ما فکر میکنیم با کاستن از کارمندان دولت بخشه، مدارس هم که خب به هر حال تعطیل هست اون شکلی که قرار بوده مدارس داره بشه،
ممکنه بعد از آبان پایان آبان هم تمدید بشه. این شرایط
بستگی به شرایط داره. بله، اگر ما نتونیم شرایط رو کنترل بکنیم و اگر نشه آمار مرگ و میر ما رو به افزایش باشه، باز ما تصمیم گیری جدید خواهیم کرد و ممکن است حتی سیاست‌های سختگیرانه‌تری هم باز اتخاذ بشه.
این صحبت‌های علی ربیعی بود، سخنگوی دولت. اما دیروز همزمان اعلام شد که 43 شهرستان بحرانی هم که بیشترین میزان ابتلا به کرونا رو داره، از روز دوشنبه یک هفته تعطیل میشه، ممکنه که در واقع تمدید هم بشه. بعد از ابلاغ محدودیت‌ها برای 43 شهر، اختلاف نظر درباره تعطیلی اماکن مذهبی دوباره آغاز شد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران هم نزدیک است، در واقع به دلیل انتشار اخبار مربوط به تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان و حضرت معصومه و عبدالعظیم انتقاد کرد. نوشت که به خاطر روشن نبودن جزئیات محدودیت‌های تصویب شده کرونا این خبرها نادرست است. از سوی دیگر این خبرگزاری باز به نقل از وزیر بهداشت سعید نمکی نوشت که تغییری در تصمیمات ستاد کرونا برای تعطیلی حرم‌ها ایجاد نشده، فعلا باز هستند، اگر که تصمیمی گرفته بشه ابلاغ میشه، کارشناسان در حال بررسی هستن که ببینن که چه اتفاقی میفته. پیشتر هم در زمان موج اول شیوع کرونا این اتفاق افتاده بود، رضا، اختلاف نظر وجود داشت برای تعطیلی اماکن مذهبی. یک بحث دیگر هم مربوط به آلودگی هوا هستش که گفته میشد افزایش آلودگی هوا، شدت آلودگی هوا بر افزایش شمار مرگ و میرهای کرونایی اثر داره. امروز علی ماهر معاون ستاد مقابل با ویروس کرونا تهران گفتش که همچین چیزی وجود نداره، صحت نداره. این در حالی هستش که دانشکده بهداشت عمومی هاروارد این موضوع رو تایید کرده، گفته که مبتلایان به ویروس کرونا مثلا در ایالات متحده در مناطقی که سطح بالای آلودگی هوا وجود داره در اونجا زندگی میکنن بیشتر از ابتلا به ویروس کرونا میمیرند. رضا،
سپاسگزار از تو. سپیده بهکام که در مورد خبرهای کرونا برای ما سپیده گفت. و آنچنان که شنیدید، شمار آخرین مبتلایان در 24 ساعت گذشته 6191 ابتلا و 296 تن هم جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن بر اثر بیماری کووید 19. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، روز شنبه اعلام کرد که دختر 20 ساله آنها به دادگاه احضار شده است. آقای خندان در توییتی نوشته است: در ادامه فشارهای امنیتی به نسرین و اعضای خانواده ما، مهراوه دختر 20 سالهشان به دادگاه فرا خوانده شده است. بر اساس ابلاغیه قضایی، مهراوه باید روز دوشنبه 5 آبان در مجتمع قضایی قدس حاضر شود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا خندان، پدر مهراوه خندان و همسر نسرین ستوده، و از او در مورد جزئیات احضار به دادگاه پرسیدم.
مهراوه که بازداشت شده بود برای چند ساعتی توی دادسرا، خب از این شعبه به اون شعبه فرستادن، هر کس هر یه چیزی میگفته، خیلی رسمی باش برخورد نکردن، یعنی رسما تفهیم اتهامی صورت نگرفته، درست باش کسی صحبت نکرده، سعی کردن بیشتر از این ور به اون ور بفرستن بتونن بترسوننش، اما خب نهایتا با قرار کفالت آزاد شد. از اون موقع اتفاق خاصی نیفتاده بود تا اینکه الان احضاریه اومده، معلوم شده که پرونده رو فرستادن برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 که توی مجتمع قضایی قدس باید رسیدگی بشه. فردا 10:30 صبح وقت رسیدگی داریم. وکلای پرونده هم لطف میکنن فردا میان اونجا. البته پرونده رو رفتن مطالعه کردن، خب یه پرونده مخدوش و ناقصیه که استنادات کاملا واهی توشه، که حالا حتما دفاعیات انجام خواهد شد.
آقای خندان، دلیل اصلی احضار مهراوه دختر شما چیه؟
دلیل احضار دخترمون در واقع ادامه همون بازداشتی بود که اوایل اعتصاب قضایی همسرم رخ داد و نهادهای قضایی امنیتی برای اینکه فشاری رو به دلیل اعتصاب خانمم به ایشون و خانواده بیارن، فکر کردن این بار از نقطه ضعف بچه‌ها سوء استفاده کنن. دلیل اصلیش از نظر ما همینه، چیزی جز فشار روی خانواده نیست. اما خب برای اینکه روی کاغذ هم چیزی داشته باشن، استناد کردم به شکایت ماموران زندان ایوین که مشاجره ای داشتن، درگیری توی سالن ملاقات داشتن و اونا بهانه‌ای کردن برای پرونده سازی و از همون شکل و شمایل هجوم به خونه توسط نیروهای امنیتی معلوم بود که هدف چیز دیگه ایه. اگر که شکایت در حد مشکل در حدی بود که این خانم شاکی بود، میتونست خانم از اول برن دادگاه عمومی شکایت کنن، طبق روال یه مشاجره یا دعوای عادی رسیدگی میشد، ولی خب هدف چیز دیگه ای بود.
گفتگویی بود با رضا خندان، پدر مهراوه خندان و همسر نسرین ستوده، در مورد این موضوع. اگر دیدگاهی دارید با شنوندگان رادیو فردا، با دیگر شنوندگان رادیو فردا و ما در میون بگذارید. همچنین در مورد مرگ مهرداد سپهری، مرد جوانی که در مشهد به وسیله نیروی انتظامی بعد از یک نزاع خانوادگی به تیرکی در خیابان بسته شده بود و به مدت 45 دقیقه مورد اذیت و آزار پلیس با اسپری فلفل و شوکر بود و نهایتاً درگذشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پس منتظر تماستون هستیم. سپاسگزارم از همراهیتون. به پایان این مجله رسیدیم. ایام به کام.